یک یتیمخانه همراه صدها بچه دیگه زندگی میکنه، یک دختر متفاوت با ذهنی خلاق و روحیه شاد و طنز به نقاشی کشیدن خیلی علاقه داره و با این کار کودکان کوچکتر از خودش رو سرگرم میکنه. بابا لنگ دراز اثر جین وبستر خب به سراغ بابا لنگ دراز اومدم و در مورد جودی ابوت یا جروشا خیلی کوتاه بهت گفتم. جروشا در این یتیمخانه مسئول عده‌ای از کودکانه و بچه هم خیلی دوستش دارن، اما حق جودی موندن در پرورشگاه نیست، اون باید بره درس بخونه و شکوفا بشه. چهارشنبه که اول هر ماه از اون روزهایی بود که با بیم و هراس انتظارش رو میکشیدن، با بردباری و شهامت برگزارش میکردن و سپس به دست فراموشیش میسپردند. بایستی کف اتاقها و راهروها بدون لک، مبل و صندلیها بدون گرد و خاک و رخت خوابها بدون ذره‌ای چرک باشه. 97 بچه یتیم کوچولو رو که در همدیگه میلولیدن باید تمیز کرد، سرشون رو شونه زد، لباس نو به اونها پوشوند، دکمه هاشون رو انداخت و هر چند دقیقه به هر 97 نفر یادآوری کرد که هر وقت یکی از امنا سوالی کرد بگن که بله آقا یا نه خیر آقا و کلمه آقا رو فراموش نکنن. از اونجایی که جروشای بینوا از همه بچه ها بزرگتر بود، تمام بارها به دوشون می افتاد. این چهارشنبه هم سرانجام مثل ماهای قبل به پایان رسید و جروشا که تمام بعد از ظهر توی آبدارخونه برای مهمونهای پرورشگاه ساندویچ درست کرده بود، با کمال خستگی به طبقه بالا رفت که به وظایف عادی و روزانه خودش بپردازه. توی اتاق F 11 طفل 4 تا 7 ساله تحت نظر اون بودند. جروشا بچه ها رو قطار کرد، بینی یک یک و پاک و لباساشون رو صاف کرد و اونها رو به صف به سالن غذاخوری برد. جروشا به اتومبیل هایی که یکی پس از دیگری از در پرورشگاه خارج می شدن با کنجکاوی و اشتیاق نگاه می کرد و توی رویای خودش اونها رو تا خونه های مجلل و با عظمتی که پای تپه دیده بود مشایعت می کرد و سپس به خودش جرأتی داد و توی عالم خیال خودش رو در پالتو خز و کلاه مخملی که با پرها تزیین شده بود توی یکی از اتومبیل ها تصور کرد. با اینکه 17 سال از عمرش میگذشت، هیچ وقت قدم به داخل یک منزل عادی نذاشته بود و نمیدونه سایر بندگان خدا که تحت سیستم پرورشگاه نبودن چطوری ساعت عمر خودشون رو میگذرونند. جروشا عبود، تو رو میخوان توی دفتر، زود باش زود باش. این آوازی بود که تامی دیلون میخوند و از پله ها بالا میومد و همین که به اتاق اف رسید صداش به گوش جروشا رسید و پرده ی افکارشو پاره کرد و از درگاه پنجره پایین اومد و یک بار دیگه با حقایق تلخ زندگی روبرو شد و با استراب پرسید چه خبره؟ کی با من کار داره؟ مادام لیپت توی دفتر، خیلی هم عصبانیه. سخت دلترین بچه های آموزشگاه نسبتاً به کسی که به دفتر احضار و با مادام لیپت روبرو می شد احساس دلسوزی می کرد. تامی با وجود آوازی که سر زده بود با چشمای نگران به جروشا نگاه کرد و اونو دعوت کرد که سریع خودشو به دفتر مادام برسونه. جروشا به پله آخر رسیده بود که آخرین نفر از مهمونها از جلوی در سالن عبور کرد و به بیرون رفت. تنها چیزی که توجه جروشا رو جلب کرد قد بلند اون بود. مرد پشتش به طرف جروشا بود و دستش رو بالا برد و به یکی از اتومبیل‌ها اشاره کرد و چون اتومبیل جلو اومد روشنی چراغ‌ها به هیکل اون افتاد و سایه‌های درازی از پاهای اون به دیوار منعکس شد و جروشا رو با همه نگرانی‌ها به خنده انداخت. خودش رو به دفتر مادام رسوند. جروشا بشین، صحبتی با تو دارم. جروشا خودشو با بیقراری روی اولین صندلی انداخت و منتظر صحبت مادام لیپت شد. در این لحظه اتومبیلی از جلوی پنجره گذشت و مادام لیپت نظری به اون انداخت و گفت: آقایی که الان رفت دیدی؟ پشت سر شو دیدم خانم. اون یکی از متمول سرین و با نفوذ سرین اعضای ماست و مبالغ زیادی به مؤسسه بخشیده. من اجازه ندارم اسم اون رو بگم، مخصوصا تاکید کرده که اسم اون فاش نشه. چشمای جروشا کمی گشاد و خیره شده بود. اصلا عادت نداشت که بیاد و توی دفتر بشینه و در مورد خصوصیات اعضا با رئیس پرورشگاه صحبت کنه. این آقا توجه خاصی به چند نفر از پسران نشون داده. شال بنتن و هنری فریز رو به خاطر داری که هر دو رو همین آقا به دانشکده فرستاده و اتفاقا هر دوی اونها با فعالیت و جدیتی که در کار تحصیل نشون داده بودن مخارج گزافی رو که این آقا با اون همه سخاوت متقبل شده بود جبران کردن و این آقا هم انتظار دیگه ای نداره. این حس نوپروری تا به حال به طرف پسرها معطوف بوده و تا الان من نتونستم توجه اون رو به طرف دخترهای این پرورشگاه جلب کنم. از قرار معلوم اصلا از دخترها زیاد خوشش نمیاد. امروز توی یک کمیته موضوع آینده تو مطرح شد. مادام لیپه چند لحظه سکوت کرد و اعصاب جروشای بیچاره تحت فشار بیشتری قرار گرفت. مادام لیپه ادامه داد که معمولاً اطفال این پرورشگاه از 16 به بالا رو ما اینجا نگهداری نمی کنیم. تو در این مورد مستثنا بودی، برای اینکه تو مدرسه رو توی 14 سالگی تموم کردی و نمره های خوب گرفتی. اگرچه متاسفانه نمیتونم بگم اخلاقت خوب بوده، به هر حال تصمیم گرفته شد که تو رو به دبیرستان دهکده بفرستن و حالا دوره دبیرستان هم داره تموم میشه و دیگه پرورشگاه نمیتونه زامن مخارج تو باشه، چون در هر حال تو 2 سال دیگه هم از دیگران بیشتر اینجا موندی. مادام لیپس یا فراموش کرد یا نخواست به روی خودش بیاره که تو این 2 سال جروشا در مقابل مخارج خودش مثل یک کارگر تو این مؤسسه کار کرده. بله، موضوع آینده ی تو پیش اومد و پرونده ی تو رو مطالعه کردم و روی اون بحث شد. در اینجا مادام لیپس نگاهی به جروشا انداخت که تمام وجود دخترک به لرزه در اومد. از اونجایی که نمره های تو خیلی خوب بوده و توی انگلیسی نمره های عالی داری و مادمازل پریچارت هم که توی کمیته مدرسه شما عضویت داره به نفع تو صحبت کرد و یه قطعه انشای تو رو که تحت عنوان چهارشنبه شوم نوشته بودی توی کمیته خون، گرچه به نظر شخص من خیلی غریبه که تو به جای سپاسگزاری از مؤسسه‌ای که تو رو بزرگ کرده چهارشنبه اول ماه رو با اون همه آب و تاب مورد تمسخر قرار میدی و اگه این مقاله جنبه فوکایی نداشت تصور نمی کنم مورد اغماز قرار می گرفت. ولی خوشبختانه آقای همین این آقایی که الان رفتن خیلی شوخ طبع و ظریف پسندن و به خاطر همین انشای مزخرف میخواد تو رو به دانشکده بفرسته. چشمای جروشا گرد شد، خیره شد و پرسید: به دانشکده؟ مادام لیپت سریع به اثبات تکون داد و گفت: بله، به دانشکده. تا پایان هفته بخشایی از کتاب بابا لنگدراز رو براتون بخونم، نوشته جین وبستر، که چه اتفاقاتی میفته در این روایت و همه علاقمندان به ادبیات داستانی از خوندن شاهکار جین وبستر، خانم وبستر، حتما لذت میبرن. یه بخشی از موسیقی این اثر زیبا رو بشنویم. خب میز آموزش شعر و میلاد عرفان‌پور، امیدوارم که خودشو به ما برسونه. و خب شعر خوانی و شعر نوشتن میتونه خیلی لحظه‌های خوبی رو برای ما فراهم کنه و خوندن شعر به شعر سرایی ما هم میتونه کمک کنه، در واقع سطح آگاهی ما رو از شاعران گذشته و امروز بالا میبره و باعث میشه که ما با فضای فکری ادبیات اون زمان یا حال هوای اشعار اون شاعر آشنا بشیم. حتما این کار رو انجام بدیم، کسانی که علاقمند هستن که ورود پیدا کنن به نوشتن شعر. میلاد عرفان‌پور سلام بر تو، خوش اومدی.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب کافه رادیو و خوشحالم که در خدمت شما هستم. پیشا پیش شروع ایام محرم و ایام عزاداری حضرت عبدالله علیه السلام رو هم تسلیت عرض میکنم. انشالله هر گونه که توانستیم عزاداری داشته باشیم برای اون حضرت، همه مردم ایران رو دعا کنیم و به خصوص کسانی که در بستر بیماری هستن، انشالله به برکت این ایام شفا پیدا کنن و ما از این دوره سخت بگذاریم.
الهی آمین. خیلی متشکرم. خب تکنیک امروز در مورد شعر.
عرض کنم که من خواهشم این بود که به واسطه در واقع شروع ایام محرم این چند جلسه رو به طور خاص یه صحبتی داشته باشیم پیرامون شعر عاشورایی و شعر به اصطلاح آیینی و به خصوص عزیزانی که علاقه‌مندن در این حوزه ها فعالیت کنن، آشنا بشن، قلم بزنن. این چند جلسه رو خیلی مختصر بعضی از نکات رو در مورد شعر عاشورایی و آیینی عرض می‌کنم خدمت عزیزان و فکر می‌کنم اینطور بهتر باشه.
بله،
درباره شعر عاشورایی خب باید این رو گفت که در خود واقعی عاشورا نخستین شاعران شعر سرایی کردند و شعر عاشورا از خود واقعی عاشورا شروع شد. حتی از خود حضرت روایات معتبری نقل شده که ایشان در برخی از اوقات در اون واقعی سخت شعرهایی رو بر زبان جاری کرد و البته شعرهای تلخ و سوزناکی است و از حضرت سکینه یا حضرت سکینه نقل شده که ایشون شاعر بسیار توانمندی بود و نخستین شعرها رو در کربلا این حضرت سرودن، یا نقل شده که حضرت رباب مادر حضرت علی اصغر علیه السلام در واقع شاعر بود و خود رفتار ایشون پس از واقعه عاشورا هم رفتار شاعرانه و عجیبی است که ایشون هرگز زیر سایه نرفتن و در آفتاب ماندن و عزاداری کردن تا در واقع ایشون هم به لقاء الله پیوستن. پس شعر عاشورا مقوله مهمی است که از خود واقعه عاشورا در واقع آغاز میشه. یه نکته جالبی میخواستم عرض کنم که در قرآن آیات مبارکی داریم که صریحاً به شاعر پرداخته و ویژگی‌هایی که یک شاعر باید داشته باشه و خب خیلی‌ها غافلن از این آیات. حتی در دل جماعت ما شعرا می‌دانم که خیلی‌ها توجه نداریم به این آیات مقدس که دقیقاً خدا چشم‌انداز یک شاعر رو بیان کرده. آیات پایانی سوره مبارکه شعرا که با این عبارت شروع میشه که و شعرا یتبعهم الغاوون، ابتدا اوصافی از شعرهای گمراه و بعد اوصافی از شعرهای هدایت شده. آخر این آیات خداوند بیان میکنه که وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، که ذکر شده که این آیه مبارکه آیه است که لب مبارک حضرت بر سر نی وقتی جدا از بدن مطهر بود این آیه رو تلاوت میکنه، که این هم نقل معتبری است که تاریخ به اون اشاره کرد.
خیلی متشکرم از تو.
اینو میخوام پیش تکمیل کنم مقدمه‌مون. ببین
فرصتمون
بویا فرصتمون کمه. داره شاعرها رو خب ندا میده که این مسیر شعر عاشورا رو آغاز کنه.
خب تو قرار بود به ما تکنیک هم بگی که دیگه الان فرصت از دست داریم داره. اما توی هفته آینده که تکیه رادیو رو داریم حتما تکنیک های سرودن شعر مخصوصا برای این ایام و برای آقای امام حسین علیه السلام و یاران با وفاشو حتما و حتما نکات کوتاه و مؤثر و ریزی رو به ما آموزش بده لطفا. متشکرم از تو، درود، خداحافظ. خداحافظ.
شعبه مرکزی مهد فرش، تنوع در طرح، رنگ و نقش، تخفیف های ویژه افتتاحیه، تخفیف خرید جهیزیه، اقساط، هدایای ویژه خرید، حمل رایگان، پارکینگ اختصاصی و خدمات کم نظیر دیگر که نشان از اندیشه ما به خواسته های شماست. خیابان دماوند 500 متر بعد از سراغ تهرانباز. مهد فرش.
سایه ها، آدم ها،
حرف ها، در میان ما،
میان ما، صداهایی از دور،
فکرهایی نام، حرفهایی از نزدیک،
اندیشهایی پنهان،
سرزمین فکر،
سرزمین من، سرزمین تو،
سرزمین فکرهایی از جنس بلور.
به یاد روزایی که تازه دویدن رو یاد گرفته بودیم، به یاد روزایی که رویامون فقط دویدن بود، به یاد رویاهایی که توش توقف معنا نداشت، یاد تمام کسانی که دویدند تا مرز رویای ما امروز تو دستای خودمون باشه، یاد تمام قصه هایی که فقط شنیدیم، به یاد شنیده هایی که تاریخ رو با ما همراه کردن. سلام، فقط چند دقیقه در فکری از جنس بلور با ما باش. قصه های ما قصه های رویاها و آنچه گذشت های یک ملته.
اینجا سرزمین آدم هاییه که پشت سایه ها حرف هایی از جنس بلور زدن
و کارهای متفاوت کردن. اسمشون پشت رسمشون پنهون بود.
جا جمع شدیم که بهتر بشنویم، بهتر ببینیم.
بابایی بهم گفت به مامانی نگو، برام شکلاتم خرید، ولی من که شکلات نمیخواستم. گفتم به کسی نمیگم. اون خانومه که شبیه خانم دکترا بود و عینک داشت بهت کارت داد که بری پیشش تا خوبت کنه، که دیگه سرت گیج نره و بیفتی کنار تا. منم به مامانی نگفتم، دروغگو نیستم که. نگاه، الان دارم به تو میگم. به مامانی اگه میگفتم ناراحت میشد آخه. یادت اون دفعه که حال بابایی سر سفره بد شد، انقدر سرفه کرد تا سرخ شد، بعدم افتاد زمین و مامانی و مامان مهری جیغ کشیدن، یادته؟ تو کنارم بودی آخه، لپات هم مثل حالا سرخ بود و چشماتو بسته بودی، خابیده بودی آخه، ولی صداشونو که میشنیدی. دروغگو نیستم من، به بابایی قول دادم به هیچ کس هیچ کس نگم، اما تو که هیچ کس نیستی. تو رو من دوست دارم چون رازامو به هیچ کس نمیگی، چون همیشه میخندی و همیشه دوستم داری، ولی به مامانی که نمیتونستم بگم. آخه تو که شب و خوابی نمیبینی مامانی و مامان مهری چقدر سر بابایی با هم حرف میزنن. مامانی اسم بابایی که میاد میخواد گریه کنه، اما وقتی که من چشمان بازه قربون صدقه میره و بغضشو قورت میده. مامانی بابایی رو خیلی دوست داره، خودم دیدم سر نماز براش دعا میخونه و وقتی که تو خواب خیلی خیر خیر میکنه میره و براش پیس پیسیشو میاره که نفسش خوب بشه. خودم دیدم سر نماز براش دعا میخونه و وقتی که تو خواب خیلی خیر خیر میکنه میره و براش اون دستگاه رو میاره که نفسش خوب شه. آخه میدونی نفس بابایی خراب شده، مثل پاش که گم شده. اون دفعه که بابایی رفته بود حموم، من یهو دیدم یه پا جلوی در حموم داره نگام میکنه. خب ترسیدم، به ماما مهری گفتم ماما مهری، ماما مهری کی پاشو اینجا جا گذاشته؟ ماما مهری لبشو گاز گرفت و گفت این حرفا چیه میزنی؟ ناراحت شدم، میخواستم بیام پیش تو گریه کنم که مامانی دمه در آشپزخونه نگه هم داشت. گفت این پای باباییه، پای علکیشه، پای راستکیشو تو جبهه ها جا گذاشته. آخه میدونی بابایی من جنگ بوده، خیلی جنگ بوده، در و دیوار اتاقش هم پر عکس جنگه، همیشه هم بوی خوب میده، همیشه هم منو راه میده و برام شعر میخونه. حالا من فکر میکنم نفس بابایی هم تو جبهه گم شده که اینقدر تنهاش میذاره. اگه اون دستگاه کوچیک نباشه سرش گیج میره و سرخ میشه، اینقدر هم سرفه میکنه تا سیاهی چشماش بره. من بابایی رو خیلی دوست دارم، بابایی هم منو خیلی دوست داره، مثل مامانی که همیشه وقتایی که من خونشونم برام ماکارونی درست میکنه. با اینکه بابایی ماکارونی دوست نداره ها، اما میشینه کنار منو تا ته غذاشو میخوره که من بهونه نگیرم. بابایی میگه همه غذاها برکت خدان. من خدا رو خیلی دوست دارم که تو و بابایی و مامانی و ماما مهری و بابا رو بهم داده. امروز که حال بابایی بد شد من ترسیده بودم، میخواستم برم یه گوشه گریه کنم که اون دوست بابایی دست کشید سرم و گفت کجا میری دخترم؟ میخندید، عین بابایی. بابایی هم اولش که دیدش خندید. آخه میدونی بعد از اوری با بابایی رفتم پارک، از خونه اونا رفتیم، دیگه نمیتونستم تو رو هم ببرم. بابایی تو پارک صفت دستم و چسبیده بود، قول داده بود برام بستنی هم بخره. تو پارک دوستشو دید، دوست بابایی شبیه خودش بود، همدیگر رو دیدن و خیلی از دیدن همدیگه خوشحال شدن. دوست بابایی چشماش خیس شده بود، این چشمای مامانی وقتی که سر نماز و انگشتاشو میشموره. دوست بابایی به بابایی گفت یادش بخیر، منوچهرم رفت. بابایی یهو ترسید انگار، گفت کی؟ دوست بابایی سرشو تکون داد و گفت همه رفتن، فقط من و تو جا موندیم، پات چطوره؟ یهو من گفتم پاش خوبه، فقط بعضی وقتا جا میمونه جلوی در همون. جفتشون خندیدن. دوست بابایی گفت خب چرا پاتو نمیبری همون؟ بابایی هم همون جوری که میخندید گفت آخه میترسم نم بکشه، میدونی پا هم که این روزا خیلی گرون شده. جفتشون خندیدن و از کنار گلای پارک راه افتادن تا منو بیارن پیش تاب و سرسره ها که بازی کنم. بابایی و دوستش کلی حرف زدن و منم سوار سرسره شدم. از اون بالا همش حواسم به بابایی بود که با دوستش میخندید و سرفه میکرد. بعدم که حواس تاب سواری کردم اومد که تابم بده، بابایی تابم میداد و من میرفتم پیش درخت ها. اما یهو دیدم دیگه تابم نمیده، تابم رو هوا مونده بود و دستای بابایی دیگه پشتم نبود. نگاه که کردم دیدم بابایی افتاده رو دستای دوستش و مامان بابای بچه های دیگه جمع شدن دورشون. تابم که وای نمیستاد که من برم پیششون، خستم کرد تا وایساد. همه بالا سر بابایی اینور اونور میدویدن، یکی میخواست زنگ بزنه آقا دکتر بیاد و یکی دیگه میگفت من دکترم، همون خانمه که آخر سر کارتشو داد به بابایی. منم رفتم دست خانمو کشیدم و گفتم دستگاه باباییم تو جیبشه، اونو که بزنه نفسش خوب میشه. خانمه ای خورده فکر کرد و بعد به دوست بابایی گفت که جیباشو بگرده. دستگاه بابایی رو در آوردن، نفس بابایی جا اومد. منو که دید دستامو گرفت و خندید. دلم میخواست بخندم اما یه دنیا گریه داشتم. بابایی گفت کی میخواد گریه کنه؟ منم گفتم تو. گفتم تو نگران بابایی شدی و میخوای گریه کنی. نه اینکه دروغ گفته باشم، مگه تو نگران بابایی نیستی؟ هستی که الان چشمات بازه و داری به قصم گوش میدی. مگه همیشه که میخوابوندمت تندی چشماتو نمیبستی؟ اما حالا چرا نبستی؟ خب نگران بابایی دیگه. اینجا همه نگران بابایی هن. تو که به مامانی و ماما مهره چیزی نمیگی. آخه میدونی من به بابایی قول دادم.
حرف‌هایی از دور،
حرف‌هایی از نزدیک،
فکرهایی در پس سایه ها،
قصه‌هایی یکی مثل ما. اینجا تنها گیک و جپاک نیست،
اینجا سرزمین توست، سرزمین فکرهایی از جنس بلوغ.
امیدوارم که همیشه توی زندگی هامون قصه هایی رو بشنویم که تو مسیر درست راه نماییمون کنه. تا یک سلام دیگه در فکری از جنس بلور، خدا نگهدار.
داستانای خیالی رو آدم ها با رویاشون می‌سازن. با رویاشون.
و داستانهای واقعی رو آدم ها با ایمانشون.
این یک داستان واقعی.
یک داستان واقعی.
داستان سرزمین من.
سرزمین من.
شبکه جوان همراه شما.
نینوا. با گریه رو به کربلا می دهم سلام، دوری ز تو امان دلم را برده است.
من این عالم و تو ارادی، چه فراقی چه فراقی. بگیر از دلم یه سراغی، چه فراقی چه فراقی. دوری و دوستی سرم نمیشه و هیچ کجا واسم حرم نمیشه و از تو دورم باورم نمیشه و دارم میمیرم. آرزوم رایی مشایشم، کربلایشم، باهات همسایشم. پرچم سرخه بشه آسایشم، آروم جونم. این روزا عطر عقاقیم میخوام، تلخی چای عراقیم میخوام، گریه تو صحنه ساقیم میخوام، آروم جونم. من دلم تنگم، روزگارم ببین به هم خورده.
آروم جونم.
از حال و روز کوفه پریشان شدم حسین، گفتم بیا به کوفه، پشیمان شدم حسین.